که کوشش اصلی این است که دوباره مذاکره بشه در مورد امتیازات ایران، و به نظرم نمیرسه که دولت آقای ترامپ بخواد که قرارداد رو لغو بکنه. اگر میخواست که قرارداد رو لغو بکنه احتمالاً در 3 ماه قبلی به جای اینکه این رو بفرستن به کنگرس لغو میکردن و تمام میکردن. بنابراین این مسئله که الان روی میزه این است که از ایرانی امتیازاتی گرفته بشه.
خبرگزاری واکس در واشنگتن در تحلیلی اظهار عقیده کرده که اگرچه دونالد ترامپ میتواند توافق برجام را به کلی لغو کند، ولی محتملاً چنین نخواهد کرد. روزنامه هیل نیز با اشاره به نتیجه نشست اخیر وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل و آرایی که در واشنگتن برای حفظ برجام وجود دارد، دیدگاه مشابهی را ارائه داده، ولی به این نکته هم تاکید کرده که به گفته ریکس تیلرسون، وزیر خارجه دولت ترامپ، رئیس جمهوری یا توافق معیوب را اصلاح خواهد کرد و یا آن را برای همیشه کنار خواهد گذاشت. آقای تیلرسون همینطور گفته که در حال حاضر روند اصلاح توافق در جریان است. با این حال در صورت لغو توافق پیامدهای آن چه خواهد بود؟ رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی:
پیامدهای لغو قرارداد همونجور که مشخصه این است که اولا از لحاظ اقتصادی برای ایران بسیار سنگین خواهد بود، به خاطر اینکه حتی اگر اونطور که گفته میشه روسیه و چین و اروپا در کنار ایران باقی بمونند، کمپانی های اینها در کنار دولت هاشون نخواهند بود و این از لحاظ اقتصادی برای ایران فوق العاده سنگین خواهد بود. به صادرات و واردات ایران به شدت لطمه خواهد دید و به خصوص اگر دوباره ایالات متحده ایران را از سویفت خارج بکنه، اون وقت دیگه یک تراژدی بسیار عمده بر ایران خواهد بود. ولی از لحاظ دیگه اینم باید عرض کنم که آیا میشه به قول قرارهای ایالات متحده اطمینان کرد یا نه، که این از لحاظ روابط بین الملل بسیار به ضرر ایالات متحده خواهد بود که از یک قراردادی که امضا کرده به طور ناگهانی خارج بشه.
در بررسی سرنوشت توافق اتمی برجام این روزها عنصر مهم دیگری هم به معادله اضافه شده و آن تظاهرات خیابانی در شهرهای بزرگ و کوچک ایران علیه جمهوری اسلامی و رهبران آن است. علاوه بر این، رسانه‌های آمریکایی و از جمله فاکس نیوز به ادامه دخالت‌های نظامی دولت ایران در برخی کشورهای منطقه و پشتیبانی از گروه‌هایی که تروریست نامیده شده‌اند و همینطور نقض فاحش حقوق بشر در ایران اشاره می‌کنند و می‌گویند که هیچ نشانی از اجرای روح توافق برجام توسط حکومت ایران دیده نمی‌شود.
گزارشی بود از نادر صدیقی در واشنگتن. و اما وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در بروکسل، از برجام حمایت کردند و اعلام داشتند که ایران این توافق رو رعایت کرده و بهش عمل کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همونطور که شنیدید بارها توافق هسته‌ای با ایران را توافق بدی معرفی کرده و قراره که روز جمعه بار دیگر درباره برجام نظرش را اعلام کنه. گزارشی در این زمینه بشنوید از فرینه عاصمی.
قدرت‌های اروپایی روز پنجشنبه خواستار آن شدند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را تایید کند و اعلام کردند که برجام برای امنیت بین‌المللی حیاتی است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بعد از دیدار با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایران گفت که اتحادیه اروپا به حمایت کامل و مؤثر از اجرای برجام متعهد خواهد ماند.
تمرکز نشست امروز روی روند در حال انجام برای اطمینان از اجرای کامل و مداوم برجام بود. اتحادیه اروپا موضع خیلی روشنی در زمینه برجام دارد. وزرای خارجه 28 عضو این اتحادیه در مهر ماه گذشته گفته بودند و امروز هم بار دیگر تکرار کردند که توافق کارآمد است، به هدف اصلیش نائل شده و آن به معنی حفظ برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت دقیق و از نزدیک است.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان هم بعد از نشست بروکسل گفت:
ما می‌خواهیم از توافق هسته‌ای علیه هر گونه تصمیم احتمالی از هر سو که موجب تضعیف آن می‌شود حمایت کنیم. ما می دانیم که این ضروری است که این علامت را بدهیم که با رویکرد دیپلماتیک احتمال ممانعت از گسترش سلاح هسته‌ای ممکن است. آن هم در زمانی که در قسمت دیگری از جهان بازیگران بین الملل در حال مذاکره درباره چگونگی ساخت سلاح هسته‌ای هستند.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هم پس از نشست بروکسل حمایت خود را از برجام اعلام کرد و گفت
خیلی مهم است که حمایت جهانی را برای توافق هسته‌ای با ایران جلب کنیم. ایران باید نشان دهد که در منطقه همسایه خوبی است. برای همین است که فکر می‌کنم درست باشد که ما همزمان و نه در ارتباط با برجام تأکید می‌کنم همزمان روی این نکته تمرکز کنیم که ایران می‌تواند برای حل بحران در یمن و سوریه و دیگر اقدامات در منطقه کمک کند.
دولت دونالد ترامپ و حامیانش میگویند که جمهوری اسلامی ایران به واسطه آزمایش‌های موشکی خود و همینطور فعالیت‌هایش در منطقه از جمله در سوریه و یمن به گفته رئیس جمهوری آمریکا به روح برجام پایبند نیست. مهران براتی درباره نظر اروپایی‌ها و آمریکا درباره آزمایش‌های موشکی ایران میگوید
تاکید بر این که برجام ربطی به مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی ایران نداره، این مورد نظر اروپایی‌ها بوده ولی آمریکا نظر دیگری داره و احتمالاً حتی اگر فایتان تصمیم بگیره و تمدید تعلیق تحریم‌ها رو امضا بکنه بر سر مسئله به ویژه موشکی با فرانسه اتفاق نظر دارند که بایستی که یک نوع تفاهم نامه جدید نوشته بشه. اگر در چارچوب برجام ممکن نیست و اروپا یا موافق نیستن، جداگانه این کار انجام بشه و مسائلی که مربوط به بخش تی برجام میشه، مسائلی که مربوط به شبیه سازی حرکت نویترون ها در برنامه های کامپیوتری انسالون میشه که کاربرد در ترک های انفجاری اتمی داره. هرچند اینا به جای خودشون باقی میمونن. مشکلات جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که نتونه راهی پیدا بکنه برای توافق با آمریکا.
وزیر خارجه فرانسه هم روز پنجشنبه اعلام کرد که ضروری است همه طرف‌ها به پایبندی خود به توافق هسته‌ای ادامه دهند. دیپلمات‌های اروپایی گفتند که نشست امروز در بروکسل برای رساندن پیام به واشنگتن است که ایران به تعهداتش عمل کرده و بهتر است که توافق هسته‌ای وجود داشته باشد تا اینکه ایران ایزوله شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت ایران به توافق هسته‌ای پایبند است. مردم ایران کاملاً حق دارند از مزایای برجام بهره مند شوند و هر حرکتی که آن را تضعیف کند غیر قابل قبول است و سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا به خوبی آگاهند که تداوم پایبندی ایران به برجام مشروط به پایبندی کامل آمریکا به آن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که توافق هسته‌ای را توافقی بد می‌داند، روز جمعه باید بار دیگر درباره برجام اعلام نظر کند. دو مقام ارشد آمریکا روز چهارشنبه به رویترز گفتند که مشاوران عالی رتبه ترامپ توصیه کردند که او تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را برنگرداند. بنابر قوانین فعلی در آمریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده باید در بازه‌های زمانی 90 روزه درباره پایبندی ایران به برجام به کنگره این کشور گزارش دهد. آخرین بار در 21 مهر ماه ترامپ از تایید موضوع خودداری کرد، اما کنگره ایالات متحده هم تصمیمی در این مورد نگرفته و مهلت 90 روزه بار دیگر رو به پایان است. علاوه بر این در روزهای پیش رو ضرب العجل دیگری در زمینه تمدید تعلیق تحریم ها فرا می رسد که باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. این تمدید هر 120 روز یک بار انجام می شود. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل درباره اینکه چقدر احتمال دارد که آمریکا از برجام خارج شود میگوید
به نظر میاد که الان هم مشاورین نزدیک آقای ترامپ و اعضای کنگره هم با آقای ترامپ به این توافق رسیدن که ایشون با گفتن محدودیت ها و اظهار نظرهای منفی راجع به برجام برای تایید بکنه این مساله، ولی گفته آقای ظریف که ایشون گفتن که ادامه برجام به پایبندی آمریکا مربوطه، معنیش این هست که نظری که تاکنون داشتند که برجام بدون آمریکایی ها با اروپایی ها قابل انجام و ادامه هست، این رو روسیه، چین و کشورهای اروپایی هم فکر نمی کنند عملی باشه. به همین دلیل هم آقای ظریف این مسئله رو چند بار تکرار کردن. الان به نظر میرسه که آمریکا این تایید رو انجام بده، ولی این رو مشروط بکنه به این که یک نوع توافقنامه در زمینه‌های دیگری که مورد نگرانی آمریکاست نوشته و امضا بشه.
تهران همواره این اتهام را که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است رد کرده است. همزمان با نشست امروز در بروکسل، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های اروپایی خواسته بر ایران فشار بیاورند تا سریعاً آنچه بازداشت و سرکوب مردم در ایران خوانده را پایان دهند و کسانی که در تظاهرات و تجمع‌های مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند را آزاد کنند.
گزارشی بود از فرین عاصمی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و به سراغ گزارشی دیگر برویم.
اروپایی‌ها اظهار می‌کنند که برجام به نفع مردم ایران است. اروپایی‌ها برجام اینقدر که به نفع شما برای بنجالاتون رو با جمهوری اسلامی وارد بکنید و اقتصادی داشته باشید، رابطه اقتصادی و صنعتی داشته باشید، اینقدر که به شما نفع داره برای مردم ایران نفع نداره. مردم ایران از این چیزی دیدن، پولایی که میاد دست جمهوری اسلامی صرف سرکوب مردم، جوانان و اقتصاد در منطقه، همه به نفع جمهوری اسلامی است، نه به نفع ملت ایران. شما فقط به فکر منافع خودتون هستین.
من موندم این هاشمی شاهرودی که میگه مرد خودم، و چرا این آخونده هر دفعه مریض میشن عوضی که برن به مشهد و قم متوسل بشن به اون امامزاده ها، میرن به کشورهای انگلیس و آلمان، کشورهای کفار. از این عقبازی ها رو فقط برای مردم بیچاره میذارید، دست بردارید.
ما مردم در زندگی روزانمون به عنوان پیچ و مهره های این ماشین بزرگی حکومت مرگ عمل میکنیم. میشه که معتقدیم یا ناآگاهانه و از روی عادت در واقع انجام میدیم. من زمانی که از خودم شروع کردم که پیچ و مهره این ماشین نباشم. مثلا در عروسی ها و عرضامون از آخوندها استفاده نمیکنم. امکانات دیگری هست که جایگزین میکنم و ارزون ترم برام تمام میشه. برای انجام امور اعتقادی به مسجد نمیرم، تو خونه انجام میدم. والا بلا اگه خدا و پیر و پیغمبر اونطوری که میگن به تظاهرات من نیازی داشته باشه، من برای خودم انجام میدم.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. به دنبال شکایاتی از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، او معالجه خودش رو در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر آلمان نیمه کاره گذاشت و بعد از ظهر پنجشنبه مجبور به بازگشت به ایران شد. درباره سفر بحث برانگیز آیت الله شاهرودی به آلمان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا از تهران به شهر برلین پایتخت آلمان سفر کرد و سپس از آنجا برای انجام یک معالجه سرپایی راهی بیمارستان خصوصی علوم و اعصاب در شهر هانوفر، مرکز ایالت نیدرزاکسن آلمان شد. به گفته پروفسور مجید سمیعی، رئیس این بیمارستان، در معایناتی که از شاهرودی به عمل آمد، پزشکان تجویز کردند او معالجات خود را در این بیمارستان ادامه دهد. پس از دو هفته از مخفی نگاه داشتن سفر آیت الله شاهرودی به خارج از ایران، جمعه گذشته روزنامه ها خبر دادند که او در این کلینیک خصوصی دوره ای از درمان خود را پشت سر می گذارد. مجله فوکوس، یکی از نشریات آلمان، در آن موقع نوشت در حالی که ده ها هزار تن از مردم ایران در شهرهای ایران علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و آیت الله علی خامنه‌ای اعتراض می کنند، یکی از نزدیکان رهبر در آلمان به سر می برد. آیت الله شاهرودی از سال 78 تا 88 به مدت 10 سال ریاست قوه قضاییه ایران را در دست داشت و در این دوران به نوشته مجله فوکوس اعدام، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان حکومت در دستور کار قرار گرفت. گفته می شود آیت الله شاهرودی در این 10 سال نزدیک به 2000 حکم اعدام صادر کرده که در میان اعدامی ها شماری افراد زیر 18 سال نیز بودند. پس از یک حرکت اعتراضی در روز شنبه در برابر بیمارستان شهر هانوفر با شرکت نزدیک به 200 نفر از ایرانی‌های ساکن آلمان، روز یک شنبه هم فولکر بک، سیاستمدار حزب سبزها و نماینده پیشین بوندستاگ مجلس آلمان، شکایتی علیه آیت الله شاهرودی تسلیم دادستانی آلمان کرد. او در این شکایت آیت الله شاهرودی را به لگد مال کردن حقوق بشر در ایران و جنایت علیه بشریت متهم کرده بود. روز سه شنبه هم شکایت دیگری از طرف جامعه کردهای آلمان راهی دادستانی شد. در حالی که روز چهارشنبه دادستانی آلمان اعلام کرد که در حال تحقیق و بررسی درباره این شکایات است، پیش از ظهر پنجشنبه خبرگزاری ها گزارش دادند که آیت الله شاهرودی بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر را به سوی فرودگاه شهر هامبورگ ترک کرده. در گوشه ای از سالن این فرودگاه شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم گرد هم آمده بودند تا مانع سفر شاهرودی به تهران شوند. یکی از این تظاهر کنندگان نازنین برومند است که در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
شاهرودی رو امروز از کلینیک هانوفر منتقل کردم به فرودگاه و از محل به خصوصی، نه اون محلی که همه مسافران میره، از محل به خصوصی وارد فرودگاه کردن و سوار هواپیما کردن. شاهرودی با هواپیمای ایران ایر به طرف ایران پرواز کرد. هدف ما از این که توی ترمینال یک فرودگاه هامبورگ دست به تظاهرات زدیم این بود که صدای خودمون رو به دولت آلمان برسونیم و از این طریق بتونیم فشار بیاریم بلکه جلوی پرواز شاهرودی به ایران گرفته بشه. به این ترتیب ما اینجا وایسادیم، شعار دادیم، سخنرانی کردیم و تعدادی از خبرنگارای آلمانی هم اینجا مصاحبه کردن با تعدادی از تظاهر کننده.
پس از بازگشت آیت الله شاهرودی با هواپیما به ایران، برخی از روزنامه‌های آلمان این بازگشت را فرار از آلمان قلمداد کردند. سوای این، شماری از مدافعان حقوق بشر در آلمان از هایکو ماس، وزیر دادگستری این کشور، خواسته بودند که از بازگشت شاهرودی به تهران جلوگیری کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به زمینه دیگر می رویم. پیشروی‌های ارتش سوریه که با همکاری ایران و روسیه میسر شده با اعتراض ترکیه روبرو شده است. گزارشی از آنا رایسکایا.
روسیه می گوید کنگره گفتگوی ملی سوریه طبق توافق پیشین با ترکیه و ایران 29 ژانویه 9 بهمن ماه در سوچی آغاز خواهد شد. سازمان ملل از اظهارات دیپلمات‌های روس که می‌گویند انگیزه این گردهمایی کمک به روند صلح سوریه در ژنو است استقبال کرد، اما گفته می‌شود فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هنوز تصمیم نگرفته آیا به سوچی سفر خواهد کرد یا نه. بیشتر گروه‌های اصلی مخالفان دولت سوریه مسکو را به تلاش برای انحراف توجه‌ها از مذاکرات ژنو متهم و اعلام کردند در کنگره سوچی شرکت نخواهند کرد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه طی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو گفت:
اطمینان دارم بدون ابتکارهایمان که از یک سال پیش با روند آستانا آغاز شد، مذاکرات ژنو برای تمام شرکت کنندگانش بدین مهمی نبود. معتقدیم کنگره گفتگوی ملی سوچی نیز شرایط را برای موفقیت مذاکرات ژنو فراهم خواهد کرد. البته اگر افرادگرایان که همواره پیش شرط تغییر رژیم را مطرح کردند، از سوی کسانی که آنها را کنترل می کنند به تغییر این رفتار ترغیب شوند.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف که به اذعان خود وی برای 21 بار طی 4 که وزیر خارجه ایران است به روسیه سفر می کند، ابراز امیدواری کرد در سوچی راه حل برای سوریه پیدا شود. او خطاب به همتای روسش گفت:
به نظر ما اجلاس آینده سوچی مهمترین شانس کمک به روند ملل متحد در ژنو برای رسیدن به صلح پایدار در سوریه.
پافشاری مسکو و تهران بر تمرکز بر روند سیاسی حل بحران سوریه در حال است که بیش از 2 عملیات گسترده ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح به ویژه در قوطه شرقی و استان ادلب ادامه دارد. مدافعین حقوق بشر میگویند در درگیری های اخیر ده ها تن که نیمه از آنها زن و کودک هستند کشته و زخمی و ده ها هزار نیز آواره شدند. به گزارش رویترز، رهبران معارضان مستقر در قطعه شرقی سعی کردند با روسیه درباره متوقف کردن این حملات مذاکره کنند. بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران، قطعه شرقی یکی از مناطق امن است، اما مسکو مدعی است در این منطقه و همچنین در هما و ادلب صرفاً مبارزه با گروه‌های افراطی ادامه دارد. این در حالی است که تحولات اخیر باعث شده ترکیه، روسیه و ایران را فرا بخواند برای توقف عملیات نظامی دمشق را تحت فشار بگذارند. در مقابل مسکو از انکارا خواسته شورشیان در ادلب را مهار کند. وزارت دفاع روسیه که در ابتدا در رابطه با حملات اخیر به پایگاه هوایی خود در حمیمیم به آمریکا انگشت اتهام نشانه رفته بود، اکنون میگوید مسئول این حملات شورشیان ادلب هستند که ترکیه متعهد شده آنها را تحت کنترل داشته باشد. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تحولات میدانی بار دیگر روند سیاسی حل بحران سوریه را به مخاطره انداخته.
حل سیاسی بحران سوریه مهم است، اما در بهترین شرایط ما در آغاز روند سیاسی حل این بحران هستیم، زیرا رایزنی های پراکنده که تا کنون در ژنو یا آستانه انجام شده همگی بی‌معنا بود و کنگره سوچی نیز منجر به راه حل نخواهد شد. سه مسئله مانع پیشرفت است: پافشاری روسیه و ایران بر بقای اسد، نبود اپوزیسیون منسجم و از بین رفتن یک پارچگی سوریه. عوامل خارجی نیز تأثیر بسیار منفی می‌گذارد. اختلاف‌ها بین روسیه و آمریکا پابرجاست و در مثلث ترکیه، ایران، روسیه بار دیگر شاهد بروز تنش هستند.
با تشدید تنش‌ها در سوریه، رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح آمریکا و روسیه تلفنی درباره اوضاع سوریه رایزنی کردند. بنا به بیانیه پنتاگون، طرفین پیشتر توافق کرده بودند محتوای این گونه گفتگوها را علنی نکنند، اما در این بیانیه بر ادامه تماس‌ها به منظور عدم تصادم نخواسته نظامیان روسیه و آمریکا در سوریه تاکید شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با سه مسابقه آغاز شد که طی آن استقلال خوزستان و نفت تهران برندگان میدان بودند. استقلال خوزستان پس از 4 شکست متوالی پدیده مشهد را در اهواز با 1 گل برد. پدیده 10، استقلال 14. نفت تهران هم در خانه و با سرمربی جدید خود هومن افاضلی 1 برد شیرین 2-0 مقابل تراکتورسازی تبریز به دست آورد و خود را به رده 13 رساند. تراکتور 11. دیدار پیکان، تیم 4 جدول، در برابر سپیدرود رشت در تهران بدون گل ماند و 0-0 مساوی شد. مجید جلالی می گفت پیکان همه کار کرد که ببرد ولی نشد.
ما همه کار کردیم برای اینکه این بازی رو ببریم ولی خب متاسفانه نشد. حالا یه مقدار تو خط حمله کم دقتیم، موقعیتایی میاریم نمیتونیم استفاده کنیم.
اما علی کریمی، سرمربی تازه نفس سپیدرود، با اینکه تیمش به رده 15 سقوط کرده، از 1 امتیاز به دست آمده راضی به نظر میرسید.
فکر میکنم خارج از خونه نیاز خیلی میدی 1 امتیاز میتونست به ما کمک بکنه که خداشو گرفتیم، ولی خب باید حالا برنامه‌مون تغییر بدیم که انشالله بتونیم با شرایط ایدئال برای بازی با سپاهان آماده بشیم.
که بازی سپیدرود با سپاهان روز پنجشنبه آینده خواهد بود در هفته 20 لیگ برتر. اما بقیه بازی‌های هفته 19 لیگ که امروز جمعه برگزار می‌شود، پرسپولیس صدر جدولی در مشهد با سیاه جامگان ته جدولی پیکار دارد و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با سایپا روبروست. دو تیم همسایه در جدولند، به ترتیب 5 و 6. در سه بازی دیگر صنعت نفت آبادان میزبان پارس جنوبی جم است، شهرآورد اصفهان را سپاهان و ذوب‌آهن برگزار می‌کنند و فولاد خوزستان فعلا نایب قهرمان با گسترش فولاد میانه جدول بازی خواهد داشت. بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران تاکنون 3 تیم منتخب برای مرحله نیمه نهایی را شناخته است. هر 3 حریفان خود را در 3 بازی پی در پی بردند. پتروشیمی مقابل شهرداری گرگان برنده شد، نفت آبادان نیروی زمینی را پشت سر گذاشت و شهرداری تبریز از سد یس آل گرگان گذشت. چهارمین تیم برای مرحله نیمه نهایی از میان دانشگاه آزاد و مهرام انتخاب خواهد شد در بازی‌های 3-5. و در اسپانیا در مرحله یک هشتم نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری، از ساعتی پیش تیم‌های بارسلون و سلتا ویگو به مسافه یکدیگر رفتند. این مسابقه که دیدار برگشت دو تیم است، هم‌اکنون در ورزشگاه نوکامپ در بارسلون در برابر بیش از 90 هزار تماشاگر جریان دارد. دیدار رفت دو تیم 1-1 مساوی شده.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و در اینجا به پایان مجله نیمه شب میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.